شما مانده باشین. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این مجله خبری. تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، گزارش جدید وزارت دفاع ایالات متحده امریکا است که به کانگرس این کشور فرستاده شده. از جزئیات این به شما میگوییم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که حسن روحانی هشدار داده که امریکا هیچگاه نمیتواند به صنعت نفتی این کشور آسیب برساند. واشنگتن به تازگی بر همپیمانانش فشار وارد کرده که تمامی واردات نفت خود از ایران را متوقف سازند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. مقام ها از کشته شدن مرد شماره دوی تحریک طالبان پاکستان خبر می دهند. کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است با همتای آمریکایی خود در فنلند دیدار کند. و مرحله نخست تصفیه جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه به پایانش رسید. 8 تیم به دور بعدی صعود کردند. این هم تفصیل خبرها. مقام‌های امنیتی از کشته شدن مرد شماره دوی تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر خبر می‌دهند. این مقام‌ها که نام‌هایشان گرفته نشده به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفتند ملا عمر رحمان سواتی که جانشین ملا فضل الله شده بود، روز سه‌شنبه 3 جولای هدف یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در چنین حملات نظامیان آمریکایی پس از دقیق ساختن رویداد و هدف قرار دادن فرد مطلوب، جزئیات را با مقام‌های افغان شریک می‌سازند.
اونا اول یک مورد حمله قرار دادن، بعدن عکاسی میکنن، تیارای دیگه هست که وضعیت در منطقه جستجو میکنه. وقتی که اونا دقیق شوند توسط اقمار و دیگه او را تفکیک کردن، باز برای ما میگن که بله همون ملا رحمانه که ما گفته بودیم اینه کشته شده.
پیش از این در ماه جون ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان در یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت کنر کشته شد. اداره بین المللی مهاجرت گزارش می‌دهد که تعداد بازگشت کننده های افغان از اول ماه جنوری امسال تا کنون به بیش از 360 هزار تن رسیده است. در خبرنامه این اداره که روز سه‌شنبه 3 ماه جولای نشر شد، همچنان آمده که بیشترین مهاجران به صورت اجباری از ایران اخراج شدند. اداره بین المللی مهاجرت شمار بازگشت کننده های افغان از پاکستان را در 6 ماه گذشته، یعنی از اول جنوری تا آخر ماه جون امسال، 17,000 تن عنوان کرده است. به گزارش IOM این افراد تمامیشان بی اسناد بودند. تخمین می شود در حال حاضر بیش از 2 میلیون شهروند افغانستان در پاکستان زندگی می کنند که بیش از 1 میلیون تنشان ثبت شده استند. پاکستان هفته گذشته مدت اقامت مهاجران افغان در آن کشور را برای یک دوره 3 ماهه تمدید کرد. حکومت اوکراین شمار نیروهایش را در ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به 29 تن افزایش می‌دهد. خبرگزاری های اوکراین به نقل از اولکسی هنچف منشی شورای وزیران آن کشور گزارش دادند که روز سه‌شنبه 3 جولای گفت تصمیم گرفته شده که 18 سرباز بیشتر اوکراین در ماموریت ناتو در افغانستان سهم داشته باشند. در حال حاضر 11 سرباز اوکراینی در افغانستان مستقرند. و در منطقه و جهان بشنویم که مقام‌های کمیسیون انتخابات عراق بازشماری آرای انتخابات پارلمانی ماه می آن کشور را آغاز کردند. این اقدام روز سه‌شنبه سوم ماه جولای در حال به اجرا گذاشته شد که اتهام‌های گسترده به خاطر تقلب و تخطی در انتخابات 1.5 ماه پیش در عراق وارد شده. بر اساس گزارش‌ها پروسه بازشماری آرا از شهر شمالی کرکوک آغاز شد. تلویزیون دولتی عراق تصاویر ده‌ها صندوق رای‌دهی را نشر کرده که مورد بازشماری قرار گرفتند. بر اساس نتیجه ابتدایی مقتدا صدر روحانی شیعه مذهب عراق در انتخابات 12 ماه می بیشترین کرسی های پارلمان را به حامیانش اختصاص داد. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه آماده است با همتای آمریکاییش در فنلند ببیند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین سه‌شنبه 3 جولای گفت اگر دو جانب توافق کردند ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ شاید با هم دیدار رو در رو داشته باشند. قرار است اجلاس بین‌المللی هلسینکی در 16 جولای امسال برگزار شود. و مرحله نخست حذفی جام جهانی فوتبال روسیه 2018 در روسیه دیشب 3 جولای به پایان رسید. به این ترتیب 8 تیم به دور 1/4 نهایی را یافتند. یوروگوئه، فرانسه، برزیل، بلژیم، سویدن، انگلستان، روسیه و کرواسیا در مرحله بعدی حضور خواهند داشت. در بازی‌های دیشب سویدن توانست سوئیس را 1-0 شکست دهد. کار بازی انگلستان و کولومبیا هم به پنالتی کشید و سرانجام به نفع انگلستان تمام شد. حالا برای 2 روز وقفه خواهد بود و از جمعه بازی های 1/4 نهایی آغاز خواهند شد. نخستین بازی دور بعدی میان تیم های فرانسه و یوروگوئه برگزار خواهد شد و در بازی بعدی جمعه شب تیم های برزیل و بلژیم در برابر هم به میدان خواهند رفت. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت دفاع آمریکا در گزارش جدیدش گفته است استراتژی جدید این کشور در مورد افغانستان و جنوب آسیا امیدواری برای حل سیاسی مسئله افغانستان را افزایش داده. ما با وزارت دفاع افغانستان هم در این مورد صحبت کرده ایم.
باید پاکستان عملا در مورد مبارزه علیه تروریسم همچنین که تعهد داره با افغانستان همکاری بکنه. مهمی هست که بالای پاکستان فشار آورده شود.
در کنار این گزارش میشنوید در مورد زندگی دختر 24 ساله ای که سالهاست از فلج رنج میبرد.
کار خانه را یک امیتی چرقوار کردم میکنم دیگه. یک خودم هستم یک پدرم هستم دیگه. مادرم هم سری اولاد رفت. زندگی بسیار دیگه خواهد. زندگی تل خطیر میکنم میگم.
همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم که عمدتاً پرداختند به مسائل جنگ و صلح افغانستان و نیز حمله مرگبار اخیر در ننگرهار. و در رنگ های زندگی امروز هم صحبت است به این رنگ.
ارزان ما 700 است سرپتلونیا و قیمتی ترین ما 4,500 است که لباس های محفلی است برای شبای حنا می باشد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع آمریکا گزارش 6 ماهه‌اش را از وضعیت افغانستان به کانگرس این کشور سپرده است. در این گزارش استراتژی ماه آگوست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا موفق ارزیابی شده. پنتاگون همچنان میگوید استراتژی ترامپ امیدواری برای حل سیاسی مسئله افغانستان را بیشتر ساخته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تقویت امنیت و ثبات در افغانستان نام گزارش 6 ماهه است که وزارت دفاع آمریکا تهیه کرده و آن را روز سه‌شنبه 3 جولای به کانگرس آن کشور سپرد. در گزارش آمده که هدف آمریکا در افغانستان همین است که نگذارد این کشور یک بار دیگر به لانه‌های امن گروه‌های تروریستی به خاطر حمله بالای آمریکا و متحدانش مبدل شود. مقام‌های آمریکایی هنگام تسلیم دهی گزارش به کانگرس تاکید کردند که با آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با اردو پلیس افغانستان ادامه خواهند داد. این گزارش وضعیت امنیتی افغانستان را از اول دسامبر سال 2017 تا 31 ماه می امسال در بر می گیرد. وزارت دفاع افغانستان هم تایید می کند که نسبت به گذشته نیروهای افغان بخصوص قوای هوایی و نیروهای کماندو خیلی تقویت شدند. محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع شام دیروز به رادیو آزادی گفت در کنار تقویت نیروها مبارزه با فساد در اردوی ملی به خوبی به پیش می رود.
ما در پلان 4 ساله که قبلا او را ساختیم و 2 سال از گذشته پیشرفت‌های بسیار خوبی داریم. استراتژی‌های خوبی را ما تدوین کردیم و طرز عمل‌های بسیار خوبی دارد و همچنان در این پلان ما گنجانیده شده که باید ما فساد را در اردوی افغانستان از بین ببریم که مقدمات بسیار خوبی در سنجیده شده.
در گزارش روز سه‌شنبه وزارت دفاع آمریکا این هم آمده که استراتژی آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا امیدواری را نزد حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر یک راه حل سیاسی بیشتر ساخته است. پنتاگون همچنان گفته که موفقیت باز هم باید به فشار نظامی علیه طالبان متمرکز باشد، زیرا این مفکوره از بین برده شود که طالبان می توانند با وسیله خشونت به اهدافشان برسند. در گزارش وزارت دفاع آمریکا همچنان از پیشنهادهای مذاکره و صلح رئیس جمهور افغانستان برای طالبان ستایش شده است. اما پرسش اینجاست که جنگ چه زمانی در افغانستان پایان می یابد؟ محمد رادمنش سخنگوی وزارت دفاع به این باور است.
جنگ چی وقت در افغانستان از بین میره و چی وقت ما می توانیم بر جنگ فائق بیاییم؟ آن وقت وقتی است که ایالات متحده آمریکا در مورد تطبیق استراتژی آقای ترامپ در قسمت آسیای جنوبی باید پاکستان عملا در مورد مبارزه علیه تروریسم همچنان که تعهد دارد با افغانستان همکاری بکنه. مهم این است که بالای پاکستان فشار آورده شود.
در گزارش سه‌شنبه وزارت دفاع آمریکا در مورد پاکستان حرف گفتن نشده و ارزیابی تنها به نیروهای امنیتی و وضعیت جنگ افغانستان متمرکز است. پیش از این پاکستان چندین مرتبه سوی رهبری آمریکا با دروغگویی و فریب دادن در کار مبارزه با تروریسم متهم شده بود. در مورد پیشنهادهای صلح و کشاندن طالبان به میز مذاکره نیز پاکستان مورد انتقاد حکومت افغانستان و آمریکا قرار گرفته است. روز دوشنبه 2 جولای آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در کابل گفت کشورهای همسایه نقش حیاتی را در پیشبرد پروسه صلح افغانستان ایفا کرده می توانند، اما به گفته خانم ویلز پاکستان اقدامهای بسنده را در این راستا انجام نداده است. پاکستان اتهام‌ها بر خودش را همواره رد می‌کند و می‌گوید که در کنار آمریکا و متحدینش قربانی‌های زیاده در مبارزه بین‌المللی با تروریسم داده است که به ادعای اسلام‌آباد نباید نادیده گرفته شود.
گزارش بوده از جاوید نعیمی و همچنان به تازگی جیمز آپاتورای معاون منشی عمومی ناتو در امور سیاسی بر رادیو آزادی گفت که در نشست آینده سران این پیمان برای یافتن یک راه حل سیاسی برای معضله افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور بحث خواهد شد. انتظار میره جلسه سران ناتو در 11 و 12 جولای در بروکسل برگزار شود.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد به دلیل بی‌پروایی نیروهای امنیتی صورت گرفته. سناتوران در نشست عمومی روز سه‌شنبه از حکومت خواستند تا این رویداد را به گونه همه‌جانبه بررسی کند. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار که در آن نزدیک به 20 تن کشته شدند، برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند نهادهای امنیتی در جلوگیری از این رویداد کوتاهی کردند. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز سه‌شنبه گفتند در حالی که برای سفر رئیس جمهور به ننگرهار در این روز تدابیر جدی امنیتی گرفته شده بود، اما وقوع چنین حمله قابل نگرانی و سوال برانگیز است. باز محمد زرمتی و گلاله اکبری دو تن از سناتوران گفتند
این رویداد قابل نگرانی است، در حالی که 3 روز پیش از سفر رئیس جمهور در این ولایت تدابیر جدی گرفته شده بود، اما با آن همین رویداد خونین به وقوع پیوست که این خیلی قابل نگرانی است.
ما با این ترادی در قابل دید تشویش دار
در اینجا ما قصیر بودن باید بدوش کسانی که امنیت می گرفتن بدوش از واسه باید جوابگو باشن. وقتی که مردم می خواهن امنیت چه گرفتن نمی تانن اینجا بسیار سوالای کلانی به وجود می آید.
اعضای مشران و جرگه این حمله را ظالمانه خوانده و خواستار این شدند که باید عاملین آن شناسایی شوند. آنان از حکومت خواستند که باید در واکنش به این حمله تمام تروریست هایی که در زندان ها حکم اعدام بالایشان نهایی شده به دار آویخته شوند. اعضای مشران جرگه همچنان می‌افزایند حکومت به شمول شهروندان اهل هنود در محافظت تمام افغان‌ها تلاش جدی کند و به دشمن اجازه ندهد که چنین حمله‌هایی را انجام دهد. این در حالی است که روز یکشنبه هفته جاری یک حمله انتحاری در نزدیک چوک مخابرات در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار به وقوع پیوست. به گفته مسئولان محلی در این حمله 19 تن به شمول 17 تن از شهروندان اهل هنود کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. اوتار سنگ نامزد اهل هنود برای ولسی جرگه افغانستان نیز مشمول کشته شده‌های این حمله می‌باشد. این حمله زمان صورت گرفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در همین روز به جلال آباد رفته بود و تدابیر جدی امنیتی گرفته شده بود.
اکنون هم چند نشریه جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم که عمدتاً به موضوع جنگ و صلح و نیز حمله مرگبار اخیر در ننگرهار پرداختند. برای شنیدن این بخش با ژکفر احمدی باشید. من زود برمیگردم.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر جلال آباد نوشته است که در آن ده ها تن عمدتاً افراد متعلق به اقلیت مذهبی هندو باوران و سکه های افغانستان جان باختند و زخمی شدند. در بخشی از این مطلب آمده است که پیش از وارد شدن افغانستان به جنگی که چهار دهه از آغازش می گذرد، بیش از 65 هزار خانواده سک در سر تا سر افغانستان زندگی می کردند. اما به نوشته روزنامه جنگ و اذیت و آزار سبب شد تا این رقم به 800 سک کاهش یابد. روزنامه می نویسد یکی از قربانیان رویداد جلال آباد، راول سنگ، یک عضو فعال جامعه مدنی بود. روزنامه می نویسد سنگ در سازماندهی یک جشنواره موسیقی در ولایت بامیان برای ترویج تفاهم و همدلی در کشور سهم گرفته بود. و نشریه یورویشا ریویو به پروسه صلح افغانستان توجه کرده است، در این مطلب با اشاره به آتش بس دو جانبه حکومت افغانستان و طالبان در سه روز عید آمده است که این آتش بس در مورد برقراری صلح دائمی در افغانستان امیدواری آفریده است. نشریه می نویسد جامعه جهانی باید حالا طالبان و حکومت افغانستان را تشویق کند که یک بار دیگر آتش بس کنند تا راه برای اجرای گفتگوهای صلح هموار شود. به نوشته نشریه گفتگوهای صلح و یا تفاهم نامه احتمالی صلح باید با یک سرمایه گذاری قوی که برای مردم فرصتهای کاری بیافریند همراه باشد تا زمینه تأمین صلح و ثبات قابل اطمینان در افغانستان مساعد شود. یورویشا ریویو فقر و بیکاری را دلیل ادامه جنگ در افغانستان دانسته است. نشریه نوشته است افغانها به 400 هزار فرصت کاری نیاز دارند تا با نفوس روز افزون این کشور یک توازن ایجاد شود.
تا لحظات دیگر به شما میگوییم که رئیس جمهور ایران هشدار داده که امریکا هیچگاه هم نمیتواند صنعت نفت ایران را صدمه زند. اما اکنون میپردازیم به این موضوع که قصه اندوهبار دختر 24 ساله ای را میشنویم که سالهاست از بیماری فلج رنج میبرد. او با پدر سالمندش در بغلان زندگی میکند. پیامش به دیگران این است که باید واکسین ضد پولیو را جدی بگیرند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به شرح ماجرا پرداخته است.
انیسه در اوج جوانیش از زندگی بیزار و در آرزوی مرگ است، زیرا او فلج است و توان راه رفتن و رسیدن به خانه بخت را ندارد. این دوشیزه 24 ساله در 4 سالگی ناگهانی از ناحیه کمر فلج شد و بنابر وضعیت بد اقتصادی تا 22 سالگی هرگز روی دکتر و دوا را ندید. دو سال قبل بعد از آن که رادیو آزادی فیلم از این دختر جوان منتشر کرد، او با کمک مالی حکمت الله شادمان یک تاجر قندهاری در کابل تحت مداوا قرار گرفت، ولی هیچ سودی نبخشید، زیرا به گفته او دکتران معلولیتش را پولیو تشخیص داده و گفتند که پولیو از تو علاجی ندارد.
دکترها جمع شد، دکترهای کابل 420 گفت که یه را پولیو زده، گفت این واکسن نشده.
انیسه که در طفولیت و حین فلج شدن مادرش را از دست داد، برادر و خواهر هم ندارد و تنها با پدر پیر و بیمارش در یک خانه محقر زندگی می کند. او با آنکه از چنین زندگی بیزار است، ولی امیدی زیادی دارد تا روزی به کمک کسی سرپا شود و مانند سایر دختران سالم دنیا به آرزوهایش گرفتن به خانه بختست برسد. انیسه قصه های زیاد و دردناکی از زندگی اینچنینی، بیمادری، بیخواهری، بیبرادری و فقر و فاقگی دارد.
3 ساله بدم هم رقم شدم، از اختصاص ضعیف بدم هم تو مانده اینم چرغوار کرم میرم کار خانه را، یک امیت چرغوار کرم میکنم دیگه، یک خودم هستم یک پدرم هستم دیگه، مادرم هم سری اولاد را. زندگی بسیار دیگه خواهد، زندگی تل خطیر میکنم، میگم میگم دایی دنیا ما باید زندگی نکنه، پای ندارم دیگه، وقتی پای دارم میبینم کاش که هم رقم میگم پای میداشتم دیگه، زندگی نیست دیگه، مقصد تیر میکنم دیگه.
انیسه که توان راه رفتن و ایستادن را ندارد میگوید یگان آرزویش ایستادن روی پاهای خودش است که اگر به آن برسد بمیرد آرمانی ندارد.
اولین باید کوشش کنه که امیما اعظمی عذاب رنج خلاص شوم.
او که خود را قربانی ویروسی پولیو میداند، همه این 30 روزی هایش را نیز از نبود واکسن پولیو یا غفلت و بی‌پروایی والدینش که چرا او را واکسن پولیو نکردند میداند. این دختر معلول پیامی هم به آنهایی که مانع واکسن پولیو میشوند دارد و میگوید بر زیر دستانشان رحم کنند و نگذارند با مانع شدن قطره از واکسن پولیو اطفالشان به سرنوشت او که همه اش رنج است مبتلا شوند.
ما که واکسن نشدیم و با هزار زهری ماندیم، چه فایده کردیم که اونا نکنند؟ اونا باید بکنند، مانع از واکسن نشه، واکسن خوب چیزه. این ما واکسن نشد مینه تاوال تدهی ما نمیشنه، نه دولت بخصوص میکنه و نه هیچ کس بخصوص مره نمیکنه.
محمد نسیم پدر این دختر معلول نیز پیام مشابهی به آنهایی که مانع واکسن پولیو به اطفالشان میشوند دارد و میگوید
آره بسیار رنگ میبرم که این دختر بر من یارد خوی ما بینیل هستیم، یام باید که خانه میداشت، زندگی میداشت. پیام امیر که هر کس که واکسن پولیو نمیکنه او انسان نیست، از آدم نیست، او یعنی در مرض گرفتار میشه، باید واکسن بکنه.
نسیمه این دختر معلول 24 ساله که خود را قربانی ویروس پولیو می داند، نه مهاجر شده و نه به خارج از کشور سفر کرده و 20 سال قبل در همان خانه و محله خودش قریه دشت قاضی ولسوالی نهرین ولایت بغلان ناگهانی فلج و به چنین روز گرفتار شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایران هشدار داده که ایالات متحده هیچگاه نمیتواند صنعت نفت ایران را سد مزند. حسن روحانی روز سه‌شنبه 3 جولای در سوئیس گفت پالیسی را که ایالات متحده اختیار کرده نقض قوانین بین المللی است. واشنگتن اخیراً متحدانش را مورد فشار قرار داده که خریداری نفت از ایران را متوقف سازند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایران با فشارهای اقتصادی و صنایع نفتیش حالا به آمریکا هشدار داده که نمیتواند این صنایع را محدود سازد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جریان سفر 2 روزه‌اش به سوئیس همچنان گفت پالیسی را که ایالات متحده پیش میبرد تخطی از قوانین و معیارهای بین المللی است.
فعالیت آمریکا در این زمینه یک کار یک جانبه گرایی، تحمیل مقررات سرزمینی به فرا سرزمین و همچنین نقض همه مقررات و قواعد بین المللی در زمینه انرژی و تجارت هست.
پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی روز دوشنبه 2 جولای گفته بود هدف کشورش امین است که نفت ایران در جهان هیچ شود و در نتیجه فشارها رهبری جمهوری اسلامی در موضعش در منطقه تغییر وارد کند. اما حسن روحانی در سوئیس گفت منطق ندارد که همسایه های ایران به صادر کردن نفت ادامه دهند و کشورش از صادرات نفت باز داشته شود. ایران سومین تولید کننده نفت در اوپک یا سازمان کشورهای صادر کننده نفت به شمار می رود که روزانه 2 میلیون بیرل نفت خام تولید می کند. امریکا اخیراً از متحدینش هم خواست که از ایران نفت نخرند تا این کشور صدمه مالی ببیند. واشنگتن همچنان با بیرون شدن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران از وضع تحریم‌های بیشتر بر آن کشور هشدار داده است. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای جلب حمایت کشورهای اروپایی سفرش را آغاز کرده است. او روز سه‌شنبه گفت ایران تا هنگام به توافقنامه هسته‌ای 3 سال پیش پابند خواهد ماند که منافع دو جانبه در نظر گرفته شود. با خروج آمریکا از این توافق، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و جرمنی گفتند که از برجام بیرون نخواهند شد و به آن متعهد خواهند ماند.
یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها، مقام های امنیتی از کشته شدن مرد شماره دوی تحریک طالبان پاکستان در ولایت کنر خبر می دهند. این مقام ها که نامهایشان گرفته نشده به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفتند ملا عمر رحمان سواتی که جانشین ملا فضل الله شده بود روز سه‌شنبه 3 جولای هدف حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفت. اداره بین‌المللی مهاجرت گزارش می‌دهد که تعداد بازگشت کننده های افغان از اول ماه جنوری امسال تا کنون به بیش از 360 هزار تن رسیده است. مقام های کمیسیون انتخابات عراق بازشماری آرای انتخابات پارلمانی ماه می آن کشور را آغاز کردند. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه آماده است با همتای آمریکاییش در فنلند ببیند. و مرحله نخست تصفیه جام جهانی فوتبال در روسیه دیشب 3 جولای به پایان رسید. به این ترتیب 8 تیم به دوره 1/4 نهایی را یافتند: یوروگوئه، فرانسه، برزیل، بلژیم، سوئدن، انگلستان، روسیه و کرواسیا. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستان برنامه، امروز یکی از خانمایی را داریم که مصروف کار در صنایع دستی است. خود معرفی کنید.
منم خدا برات سلام، گیتا سلیم هستم. از مسی مشارکت و توانمند سازی های زنان افغان، یعنی مسی است که کار میکنه، خدمت میکنه بر زنا، بر زنای بیکار در یکی از بخشین چندین بخشا داره و یک بخش از او که از بخش صنایع دستی است.
شما چقدر وقت میشه که مصروف کار هستید؟
تقریبا 8 ماه فکر میکنم از اینکه ما مست خدا